ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه نهم جغرافی سنف 11. امروز هم قرار است که درسای از جغرافی سنف 11 رو بخونیم به ادامه درسای گذشته ما. دیروز ما درباره بانک ها خواندیم، بانک های مرکزی و نحوه عملکرد بانک ها خواندیم و امروز هم موضوعاتی که می‌خونیم بررسی و وضعیت تجارت و صنایع و همچنین آب و سرمایه گذاری آن روی جهان را بخوانیم. این دو موضوعی بسیار مهمی از درسی امروزی ما هست که با هم قرار است بخوانیم. ما همچنین طبقی که من در روزهای اول برای شما گفته بودم، جغرافی سنف 11 هم جغرافی اقتصادی هست که کلا درباره اقتصاد افغانستان و اقتصاد جهان با هم صحبت میکنیم. خب درباره یکی ما در درس‌های نخست درباره زراعت افغانستان، درباره واردات و درباره برق افغانستان و سنگ‌های قیمتی و همچنان درباره معادن افغانستان صحبت کردیم. بعدش هم درباره بانک صحبت کردیم. همینطور ما در درس‌های آینده همچنان درباره موضوعات متفاوت نظر به اقتصاد جهان با هم صحبت می‌کنیم. مثلا ما در بخش افغانستان که خواندیم انواع معادن افغانستان، مثلا معادن زغال سنگ، معادن سنگ های قیمتی، معادن فلزات، معادن آهن و معادن مس، معادن دیگه، معادن نقره و معادن طلا، اینا رو درباره اینا صحبت کردیم. همچنان درباره فابریکه های برق، تولید برق صحبت کردیم، برق های حرارتی و برق های آبی، همه اینا با هم صحبت کردیم که اینا شامل جغرافی های اقتصادی میشه. و امروز هم درباره تجارت و صنایع و همچنان درباره آب سرمایه گذاریش در جهان، درباره دو موضوعی بسیار مهم، بسیار جالب و همچنان موضوع نه چندان سخت و هم دیگه صحبت میکنیم. خب بیان که شروع کنیم. خب بررسی وضعیت تجارت و صنایع در افغانستان در نظر بگیریم. افغانستان منابع طبیعیش بسیار فراوان است، از زمینهای حاصل خیزش، آبهای جاری و نیروی انسانی، همچنان ظرفیت بالا برای رشد اقتصاد زیاد داره. مثلا در افغانستان منابع طبیعی افغانستان در کل بیشتریشون دست نخورده هست، تا هنوز استفاده نشده. همچنان نیروی جوانی که افغانستان داره هیچ کشوری نداره. همه جوان در افغانستان، نسل جوانش از نسل پیرش که همسالش کمتر هست، که نیروی کار در افغانستان بیشتر میکنه در بخش صنایع و رشد اقتصادی بسیار خوب هست. همچنان بازم که در افغانستان این مناطق حاصل خیز و آبهای جاری و همچنان نیروی کاری زیادی وجود داره، ولی بازم از در افغانستان نظر به مشکلاتی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی توسعه زیادی نکرده، توسعه زیادی نداشته. خب گذشته از اینا بازم امکانات زیادی برای پیشرفت و بخش‌های صنعتی و تجاری افغانستان وجود داره، ولی شرایطش زیاد نامساعد نیست. ولی بازم با تلاش و کوشش خود ما افغان ها میتونیم که کشور خودم پیشرفت کنیم، پیشرفت بتونیم و بتونیم که یک افغانستانی پیشرفته و بسیار خوب برای خود ما بسازیم. همچنان مشکلاتی که در افغانستان وجود داره است که برای فناوری های جدید و تکنولوژی جدید دسترسی نداره، بازارش ناپایدار است، سرمایه گذار در افغانستان کمتر است که باعث میشه افغانستان کار نباشه، نیروی جهان بکار باشه. اگر این مشکلات ما حل بتانیم، نیروی کار ما داریم، فقط شرایط کار را فراهم کنیم، کار ایجاد کرده بتانیم و خود افغانای ما برای خود کشور خود ما کار کنه، باعث میشه که هم ملت راضی باشه، هم میتونه افغانستان پیشرفت کنه. هر روز که شاگردها، هر روز جوانها از دانشگاه فارغ میشه، از پانتون فارغ میشه، مستقیم در جای کار کنه، این باعث میشه که هم انگیزه برای درس خواندن داشته باشه، که نمیشه که از افغانستان خارج شن برن در کشورهای دیگه کارگری کنه، به خود کشور خود ما کار میکنه و سرمایه گذارها هم داخل خود افغانستان سرمایه گذاری کنن و کار ایجاد کنن، ایجاد فرصت های شغلی را ایجاد کنن، تا بتونیم افغانستان خودم در قسمت تجارت، در قسمت صنایع پیشرفت بتیم. خب اینا روش های گوناگون زیاد داره، اگر من اینجا بخوام تشریح کنم وقت زیاد میگیره، به همین دلیل از این بخش ها میفتنیم و بیشتری شاگردان شما که گوش میکنین اینها رو میخوانین، وقتی که شما اینا رو بیشتر بررسی کنین، راه حل های زیادی وجود داره که میتونیم فرصت های شغلی برای خود ما، برای افغان ها ایجاد کنیم. بازم این به عهده خود شما که پیدا کنین چگونه ما میتونیم که در فعلا از وضعیت فعلی که ما داریم چگونه فرصت های شغلی را ایجاد کنیم، این به عهده خود شما باشه. خب به ادامه درس امروزی خود اگر بخوانیم، افغانستان هم به دلیل ای که رقابت های بزرگ در گذشته موقع و همچنین موقعیت جغرافیاییش که توسط خشکی احاطه شده و مشکلات جدید در بخش توسعه تجارت صنایع وجود داره، خیلی برای پیشرفتش هم کار آسان نیست. خب مشکلش این است که در راه محصول شده توسط خشکی است، اگه با آب می بود خب تجارتش آسان تر بود، ولی بازم که خشک هسته از طریق زمینی تجارت خود انجام میده. خب باید از هر مشکلی که هست و مشکل را یک باید یک فرصت دانسته و از فرصت استفاده کنیم. خب در افغانستان تا 40 سال جنگ های زیاده بود، متخصصان و نیروهای زیادی محروم بودن که از فرصت بتونن کارهای زیاد را انجام بدن، و بازم در افغانستان کارخانه های ایجاد شده و با اسمش تاسیسات و در قسمت تجارت قسمت صنایع کارکردهای خود انجام بدن، که بازم افغانستان اگر در نظر بگیرن نظر به 20 سال گذشته، امروزه وضعیتش بهتر شده رفت، این با وضعیتی پس نه به گذشته نرفته، به شکل آهسته به جلو روان هسته. بازم خدا رو شکر که افغانستان ما در حال به گذشته نمیده، در حال جلو رفتن است. هر روز در نظر اگه بگیریم قسمت صنایع ما پیشرفت داریم، قسمت تجارت پیشرفت داریم، و همچنان ببینه سرک هایی که فعلا ساخته میشه اینا که کلشون از پیشرفت ها هست، از پس رفت ها نیست. ولی بازم نسبت ای که 40 سال در گیری کشمکش بودیم، در جایی که کشمکش ها اگر فقط به روی پیشرفت خود تمرکز میکردیم، حالا خیلی کشوری پیشرفته ای بودیم، ولی بازم هر وقت که آغاز کنیم دیر نیست. خب وضعیت صنعت تجارت افغانستان وضعیت خوب برخوردان است. خب اینها رو هم قبلا ما برای شما گفتم، ولی بازم اگر در نظر بگیریم جدول بیلانس تجارتی افغانستان اگر مطالعه کنیم، که این جدول در سال 1386 سروی گیری شده که در افغانستان در سال 1386 به ارزشی 3022 میلیون دلار وارد داشته که تنها به ارزشی 454 میلیون دلار صادرات داشته، که از این میان 2568 میلیون دلار تفاوت بین واردات و صادرات افغانستان بوده، که ما واردات و صادرات افغانستان بسیار تفاوتش زیاد است، که وقتی که واردات یک کشور نسبت به صادراتش هزینش بالا باشه، او کشور حتما در فقر زندگی میکنه. افغان ها باید کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شود، صادرات ما که بیشتر شود میتونیم کشور ما غنی تر میشه. و همچنین افغانستان جاهای مناطق توریستی زیاد داره که ولی به سبب بیامنی زیاد هست، زیاد توریست ها را در خود جذب کردن نمیتونن، فقط جذب توریست در افغانستان هم محدود هست. و همچنان بهبود اقتصاد افغانستان، اگر یک سیاست سالم اقتصادی در کشور وضع شود و از منابع داخلی و اهمیت ترانزیتی افغانستان به درستی استفاده شود، از وضعیت حمل و نقل و سیستم مواصلاتی بهتر استفاده شود، افغانستان به کشوری خوبی اقتصادی تبدیل میشه، و همچنان از حمایت از صنایع مالی و ملی و تجار ملی و پیشرفت صنعت تجارت هم کمک بخواهیم. و در همچنان در سالهای اخیر کمک های به جامعه بین الملل در افغانستان زیاد شده که سرک و بانک ها و زیرساخت ها را ایجاد کرده، و همچنان در اکثر اگر در سالهای آینده بندهای بزرگی تولید برق جور شوه و افغانستان خودش بتونه برق خود را تأمین کنه، و در قسمتی که کارخانه ها زیادتر ایجاد شوه و وسایل زراعتی بیشتر بیای، مثلا تراکتورها زیادتر شده در افغانستان، اونا در هر مناطق بتانن کشت زراعتشون انجام بده، باعث میشه که افغانستان خودش خودکفا شه و صنایع خودش مواد لازم خوده ایجاد کنه و نیاز به واردات از دیگر کشورها نباشه. و همچنان آب و سرمایه گذاری روی جهان، روی آن در جهان اگر در نظر بگیریم، خب در جهان آب که هست منبع حیات هست، اگر آب نباشه حیات نیست و 70% کره زمین هم آب تشکیل داده که در میان این 70% 97% آبش در اقیانوس ها و یخچال دریاچه ها وجود داره که آبش شور است و قابل استفاده نیست و 3% قابل نوشیدن است که 2% آب زیر زمین را تشکیل میده و 1% باقی ماندهش هم که هست قابل بهره برداری هست. اینا که هستم از جمله آبهایی هست که در جهان وجود داره و بیشتری از این آبها را ما استفاده کرده نمیتونیم. و همچنان اهمیت آب و چالش هایش که در نظر بگیم، آب از نیازمندی های اولیه زندگی برای انسان هاست که یک شخص به مدت 3 روز آب نخوره از بین میره. همچنان بعضی از کشورهای نامه محروم که هستن اونا از آب سی استفاده کردن نمیتونن که بیشتر از 80% بیماری هایی که در جهان وجود داره کشورهای کم توسعه و دلیل نوشیدن آبی غیر آشامیدنی هستن و همچنان 70% آب در کشاورزی مصرف میشه. 36% محصولات کشاورزی از طریق آبیاری بدست میاد و در سال 2050 میلادی قراری پیش بینی که شده نفوس جهان به 9.3 میلیارد نفر میرسه که از این میان 2.3 میلیارد نفرش با کمبود آب مواجه میشه. در 50 سال گذشته بین بیش از 50 درگیری و کشمکش در مقابل آب رخ داده که 21 از این کشمکش ها مسلحانه بودن. و همچنان کیفیت آب شیرین و کشورهای مختلف متفاوت است. بعضی جاها که آب شور است و بعضی مناطق آبش سالم و شیرین هست و کشورهای خاورمیانه به خاطر که رفع نیازهای آبی خود پول بسیار زیادی را میتو آب آشامیدنی خود خریداری میکنه و همچنان چالش ها و نیازمندی هایی برای تأمین آب سالم. خب برای یکی آب سالم ما استفاده کردن بتونیم باید آبها رو تصفیه کنیم و همچنان آبهای سالم دریاها و اینا که از آب شورش قابل استفاده نیستن و بعض از کشورها که از بخاطر یک آب سالم باشه از جاهای بسیار دور آبشان خریداری میکنه. مثلا مکزیکو هست که یک پایپلاینی به فاصله 125 کیلومتر انتقال میده از ارتفاع 1200 متری 1200 متری آب پم میکنه و مردم مکزیک ازشان استفاده میکنه و برای تامین آب سالم مناسب از بخش های وجود داره که نیاز به سرمایه گذاری هستم. کشف منابع آبی برای آشامیدن و مصارف دیگه مردم، جمع‌آوری آب‌های سطحی و بهره برداری از آب‌های زیرزمینی هستند، تصفیه آب، انتقال آب از تصفیه‌خانه‌ها به محل مصرف، مراقبت از تأسیسات و کانال‌ها و لوله‌ها، اینا که از برای تأمین آب سالم بسیار مناسب هستند. همچنان آب که تصفیه شود و چندین بار استفاده شود، این آبش به طریق بهتر هست. خوبی بودم از درس امروزی ما. شما بیان که کارخانه که برای شما آماده کردیم این کارخانه را با هم براتون تشریح کنم و شما جوابایشان را پیدا کنید و کارخانه را انجام بدید. شما را آیا در سطح زمین آب کافی وجود داره؟ شما را دو در باره تجارت و صنایع افغانستان به طور شفافی بسیار فشرده معلومات بدید. ای بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه نهم جغرافی صنف 12. امروز هم قرار است که موضوعات از جغرافی صنف 12 که در مربوط به ادیان میشه را قرار است که بخوانیم. ما در درس گذشته درباره ادیان مهم جهان که دین اسلام بود و دیگر معرفی های کوچکی که داشتیم را خواندیم و امروز هم درباره دین عیسویت و آیین تائوئیسم با هم صحبت میکنیم. خب بیاین که درس خود هم آغاز کنیم. خب در نخست دین عیسوی،
یا عیسویت. خب در نخست اگر ما مقدمه‌ای برای دین عیسویت داشته باشیم، دین عیسویت پیش از اسلام بود که تقریبا 622 سال پیش از اسلام دین عیسویت با وجود آمد که از جمله دین آسمانی است و ادیان و پیروان زیادی در سطح جهان دارد که در قرن اول میلادی توسط حضرت عیسی علیه السلام در فلسطین برای مردم معرفی شد و اساس ایمان این دین باور به تثلیث، یعنی که خداوند پسر خدا یعنی عیسی بن مریم و روح القدس هستند. اینا که هستن اساس دین عیسویت را تشکیل میده و همچنان پذیرش دین عیسوی در امپراتوری روم. در نخست دین عیسوی دین مسیحیت را زیاد پیروان زیادی نداشت. قبل بعد از اینکه دین اسلام توسط امپراتوری روم در زمان کنستانتین اول که در سالهای بین سالهای 306 تا 337 میلادی بود در امپراتوری روم کنستانتین اول قبول کرد و به عنوان دین رسمی روم تبدیل کرد و بعد از او دین عیسویت گسترش بیشتر یافت و نخستین کلیسایی که در سان پترو و که فعلا در واتیکان هست در اونجا جور شد. و عقاید بنیادین درباره حضرت عیسی را در نظر بگیریم. حضرت عیسی علیه السلام در بین انبیا بنی اسرائیل آخرین پیامبر به حساب میشن و هیچ پیامبر بین حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده نشده، یعنی که حضرت عیسی بوده و بعد از حضرت عیسی حضرت محمد. در طول و حضرت عیسی در طول زندگی خود ازدواج نکرد و خانه برای خود جور نکرد و هیچ زندگی برای خود جور نکرد و همچنان تقسیم بندی فرقه های عیسوی. خب دین اسلام، دین عیسوی دینی در نخست شاخه ای نبود و بعد از اینکه دین بعد از چند مدتی دین مسیحیت هم به چندین دین دیگه تقسیم شد، به چندین فرقه تقسیم شد که فعلا هم 250 فرقه مذهبی تقسیم شد. سه شاخه اصلی دین عیسویت یکی کاتولیک است، ارتدوکس است و پروتستانت است که هر کدام از شاخه های اصلی پیروان زیادی در سطح جهان دارند. خب در نخست اگر ما مذهب کاتولیک را در نظر بگیریم، کاتولیک به معنای کلی و عمومی است که از اصطلاح قدیمی و از با کلیسا و ایسلا کست با کلیسای قدیمی و منشعب نشده اطلاق میشه. خب ریاست کلیسای کاتولیک به عهده پاپ است که پاپ امان پدر هست که تمام مردم عیسوی پاپ را به عنوان پدر خود میشناسه، یعنی کسی پاپ اعظم که هیچ گناه انجام نمیده و دامی کاتولیک ها در سال 756 میلادی دولت پاپ در ایتالیا به مرکز واتیکان تأسیس شد و پاپ هم کسی هست که طبق قبلا گفتم که هیچ گناه و خطایی را انجام نمیده و ازدواج هم نمیکنه. در کل اشخاصی که در کلیسا کار میکنن، مردمی که در کلیسا کار میکنن، اونها ازدواج نمیکنه، همیشه اونا در مشغول عبادت و تربیت رجال دیگه‌ای که در کلیسا کار میکنن مصروف کار هستن، خاطر میان هستن که اونا ازدواج نمیکنن. و همچنان این مذهب کاتولیک هست بیشتر در کشورهای ایتالیا، بلژیم، فرانسه، اسپانیا، پرتغال و و دین دوم در کشورهای مانند اتریش، پولند، مجارستان، چک، سلواک و دیگر کشورهای اروپایی دین مذهب کاتولیک رایج هست. و مذهب ارتدوکس به معنای صحیح و کامل هستند و بعد از اینکه امپراتوری روم در سال 476 میلادی تقسیم شد که به دو بخش غربی و شرقی، که غربیش مذهب کاتولیک ها به وجود آمد و شرقیش مذهب ارتدوکس. و بعد از اینکه روم شرقی توسط مسلمان در سال 626 میلادی و بعد از او تسلط مردم ترکیه بالای مناطق شرقی اروپا تأثیر زیاد داشت و امپراتوری لوی سوم برای مهار کردن نفوذ اسلام قوانینی از قبیل منع نصب تصاویر به دیوارها صادر کرد که اقدام باعث شد که واکنش های زیادی در کلیسا ایجاد شد، که در شهر روم پاپ گریگورس سوم شورای مذهبی تشکیل داد و فتواهای را صادر کرد. و همچنان وقتی که فرقه شرقی روم که ارتدوکس ها هستن اونا مذهبشان ایجاد کردن، اختلافات زیادی بین کاتولیک ها و ارتدوکس ها با وجود آمده که ارتدوکس ها به طور قاطع مخالف ازی هستند که پاپ ریاست کل کلیسا ها به عهده داشته باشه، در حالی است که کاتولیک ها این را قبول دارن که کلیسا باید توسط پاپ ریاست شد. و ارتدوکس ها به این باور است که پاپ روم معصوم نیست و ممکن است گناه کنه و که در مسائل ایمانی و اخلاقی گناهی داشته باشه، ولی کاتولیک ها در این باور نیستن، میگن که پاپ اعظم هیچ گناهی را انجام نمیده، از لحاظ ایمانی و اخلاقی هیچ اشتباهی را انجام نمیده. و افرادی که در کلیسای مذهب ارتدوکس کار میکنن، رجال کلیسای ارتدوکس که اینا هستن، اونا در زمینی ازدواج خودشون خود مختار هستن، دلشون ازدواج کردن ولی دلشون ازدواج نکردن، ولی برعکس کاتولیک ها هستن که نباید رجال کلیسا ازدواج کنن. همچنان پیروان ارتدوکس در کشورهای مانند روسیه، سربستان، یونان و رومانیا در این مناطق که هستن بیشتر پیروانشان پیروی دین ارتدوکس هستن. و سومین شاخه دین عیسویت پروتستانت هستن. واژه پروتستانت به معنای اعتراض کننده هستن. در آلمان دی امی مذهبی پروتستانی جهجهات شد در زمانی که مارتین لوتر که در زمانهای بین 1483 الی 1546 زندگی میکرد، علیه فروش بخشش گناهان و واگذاری سمت های روحانی در ازای پول اعتراض کرد. خب در زمانی که مارتین لوتر پاپ های کلیسا اونا بخشش نامه ها را مفروخت، هر کسی که پولدار بود پولی بیشتر داشت اونا را بخشش نامه میدادن، فکر میکردن خب بخشش نامه میدادن، ولی مارتین لوتر با این وضع مخالف بود و اعتراض خود انجام داد که او خودش در 31 اکتبر 1517 یک قانون اساسی یا یک ماده را ایجاد کرد که 95 ماده بود و او را تدوین کرد، که در سال 1534 بازم مارتین لوتر خودش انجیل را از کتاب مقدس نزد عیسوی‌ها هستن و کتاب آسمانی را از زبان لاتینی به زبان آلمانی ترجمه کرد، که بعد از او ترجمه انجیل برای مردم آلمانی ها کمی آسان تر شد. این مذهب به نام لوتر هم شناخته میشه که عمدتا در بین قوم جرمنی زیادتر رایج داره و بعد از او در قوم فینلند، سویدن، دانمارک، نروژ، انگلستان، هلند، آلمان، اتریش و بخش‌های از سوئیس، چک، سلواک و دیگر مناطق اروپایی امی دین پروتستان گسترش بیشتر یافته. و بعد از دوران استعمار ایدین در بسیار از مستعمرات سابق اروپایی نیز باز هم پذیرفته شده است. خب دین عیسوی را به عنوان یک کمی معلومات اضافی اگه داشته باشیم. دین عیسایی با عنوان دین رسمی در سه کشور آمریکای جنوبی، در کشورهای آرژانتین، بولیو و پیرو در این مناطق رسمی هست. در کشور آفریقایی، در کشور لسوتو دین رسمی هست و سه کشور اروپایی، مالتا، نروژ و واتیکان در کشورها هستند دین رسمیشان هستند. و همچنان تاثیر دین در تاریخ هنر، ادبیات، قوانین و ارزش‌های اجتماعی جهان بسیار عمیق و گسترده هست. دین عیسویت البته. و همچنان علاوه فعالیت های مذهبی کلیسا های عیسایی در تاسیس دانشگاه ها و شفاخانه و موسسات خیریه هم نقش های بسیار زیاد داشته. و تاریخچه دین عیسایی سرشار از تحولات و چالش های زیادی هست که در زندگی اجتماعی فرهنگی جوامع مختلف که ادیانشان بوده تاثیرهای متفاوتی را گذاشته. و میرسیم به آیین تائویزم. خب آیین تائویزم خود تائو در زبان چینی به معنای راه و طریق هست که آیین به لاوتزو یا لاوتان یک فیلسوف بزرگ چین بوده در اون منصوب میشه که خودمی تائو یا لاوتان در ایالت چوی چین متولد شد. ویژگی های آیین تائویزم. خب آیین تائویزم فلسفهش به نیکی طبیعی انسان ها تاکید بیشتر داره و معتقد است که انسان ها باید خارج از قید و بندهای اجتماعی زندگی کنن و قدیمتر از عصر کنفوسیوس هستند و شامل عقاید عامیانه، خرافات و افکار عرفانی هستند. و رسمی شدن تائویزم سال 165 میلادی از زمان حکومت هوان تائویزم رسمی شد و در سال 618 میلادی بنیانگذار سلسله تانگ آیین تائویزم ایمان آورد و دین را به عنوان دین رسمی و سازمان یافته تبدیل کرد. خب ای بودم از درس امروزی ما شما. در آخر کارخانگی که بر شما مد نظر گرفتیم یه است که مذهب پروتستانه توسط چی کسی و در کدام سال تأسیس شد و سه مذهب اصلی عیسوی کدام هست و تفاوت عمده بین اونا چی هست. درباره سوالا تحقیق کنید و جواباشون را پیدا کنید. ای بودم از درس امروزی ما شما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و بنیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
وطن سر تاج خاک دیگران است، وطنیم جان.